أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. در رابطه با اینکه تفکر مبنا میخواد و تفکر اجتماعی و تاریخی مبنای خودش رو داره، در زمان حاضر مبنای تفکر بشر اومانیستی است، انسان محوری است. برای عبور از این مبنای تفکر راهکارهایی رو بحث کردیم که نشون میده شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتونه مبنای تفکر ما باشه، به اعتبار شخصیت جامع علمی روحانی. روحانی هم منظورم اون قلب ساخته شده برای تجلی اشراقات الهی است. به دو دلیل ما باید یک نحوه خودمون رو آگاه کنیم، به امام رجوع کنیم. یکی این که عرض کردم مبنای تفکر زمانه مبنای تفکری است که انسان رو در حجاب برده است با اومانیسمی بودن قضیه. دوم این که عالم خاصی شده است که یه نحوه حضور خاص اجتماعی پیش اومد. حدود 200 سال است که مناسبات قبلی به هم خورد. قبلا حکومت‌ها در مناسبات و دین مردم نقش نداشتند، چه در غرب در از قبل از رنسانس، چه در زندگی ما در اواسط قاجار به قبل. یواش یواش قاجار یک حکومت جدید شد. حکومت قبلی نادرشاه میرفت جنگش رو میکرد و میمد یه لشگری برای خودش داشت، مردمم مناسباتشون در تعلیم و تربیت و اقتصاد و این امور با دینشون شکل گرفته بود و زندگی میکردن. دنیای مدرن اومد همه اینا رو در اختیار خودش گرفت. اقتصاد جهان در اختیار تئوری‌های مدرن قرار گرفت. بازار قبلا در اختیار تئوری‌های حاکمم نبود، حاکمم تحت تأثیر تئوری‌های دینی بود که علما در بازار اجرا می‌کردند. تعلیم و تربیت هم در دنیای مدرن با ظهور مدرسه در اختیار حکومت افتاد. اینجا بود که اون اسلام گذشته دیگه نمتونست حضور خودش را داشته باشه، بیرونش داشت میکرد دنیای مدرن. اوج این جریان با رضاخان دیگه شکل عجیبی گرفت. قاجار شاید خودش سنتاً نمیخواست این کارا بکنه، مدرنیته هولش میداد. رضا خان اصلا مأمور این کار بود. اون قدم دیگه زش ظهور کرد که حتی راست راست اومدن امنیه هاش چادرها رو از سر زنه بر میداشتند و مردم ها مردها رو زور زورکی کلا، یه چیز خیلی عجیب و غریبی. اگه شما 100 سال دیگه بشین باز خانه کنین تاریخ رضا خان، اصلا تعجب میکنین این دیگه چه مسئله ای بود. اسلام اینجا داشت میرفت، از اون ور چون حکومت به یه معنا دست اسلام نبود، خودشو مجهز نکرده بود که حالا که حکومت داره در مناسبات جزئی ما مثل اقتصاد و تعلیم و تربیت دخالت میکنه، بیاد جاش بشینه. 1000 سال در یه فردیت خاص، نه فردیتی که جان لاک و رضا خان پیشنهاد میکردن، در یه فردیت خاصی بود که به یه اعتبار مناسبات بشر دستش بود، مناسبات مسلمان، به یه اعتبار حکومت دستش نبود. حالا همون حکومت اومده از مناسباتی که قبلا اسلام باش مسلمان ها را اداره میکرد و حکومت هم اونچنان مزاحم حیات اسلامی نبود، حالا این حکومت اومده است و میخواد همه چیزا دست بگیره. اینجاست که اونایی که زمان شناس بودن به شدت به فکر فرو میرفت که باید حتی اون اسلام فردی رو هم دیگه نمیتونیم حفظ کنیم و اسلامی که اینا پیشنهاد میکنن همون سکولاریسم است که هیچ دخالتی اسلام به هیچ وجه در شؤونات نظام و اجتماع نداشته باشه، یعنی در واقع اسلام حذف میشد. ان شاء الله عنایت داشته باشید، مطلب خودتون بعداً دنبال کنیم. اینجاست که عرض شد ما وقتی خوب بشناسیم چه شرایطی بوده است، مدعی هستیم که حضرت امام به خوبی اینا رو با یه عمق اساسی میفهمیدند، خیلی بیش از اینا که بنده دارم اینجا عرض میکنم. تازه ما بعد تاریخ، ما تو متن تاریخ و قبل از تاریخ خیلی بیش از اینا هوشیاری میخواد برای فهم مسئله. اینجا بود که خب یک عارف سالک فقیه عالم به زمانش دو تا کار میکنه دیگه و متعهد، یا اینکه باید بشینه فکر کنه دیگه راه حلی پیدا کنه، یا اینکه باید آماده بشید که خداوند یک حقیقتی را برای عبور از این ظلمات و مشکلات الهام بفرماد. من یه یادداشتی کردم برای این مسئله که میخوام یه کمی اگه خدا کمک کنه بتونم روشن کنم که چرا میگیم که انقلاب اسلامی به قلب حضرت امام اشراق شد. یه خورده جای بحث داره. عرض کردم که به دلیلی که روحی حاکم شده که در جزئی ترین مناسبات خود را در امور تعلیم و تربیت و اقتصاد و این نوع شؤونات حاضر کرده، مقابل با این روح باید ظهور کنه. خب شرطش اینه اونی که باید به قلبش این مقابل ظهور کنه این جنس شخصیت هست که باید فکر کنه. حالا این چهار مورد من عرض میکنم، شما بعد ممکنه بتونید زیادتر از اینا روش اضافه کنید. یکی این که متوجه باید بشید اکنون چه باید کرد. مسلم حضرت امام با اون سوابقی که وقت بذارید شخصیت امام را از قبل از مشروطه باید دنبال کنید. 10 سال قبل از مشروطه ایشون متولد شدن، همینطور دنبال کنید و بیان جلو. مشروطه اون 10 سال اولیش که تمام جامعه در تحول است، بالاخره ایشون درسته اون روز بچه بوده است، اما میراث اون روحیه رو در دوره نوجوانی حس میکرده است. خب حالا چی کار باید بکنه؟ حالا کدوم مشروطه ای؟ مشروطه ای که اومده است که پل مدرنیته به تمام معنا بشه. مشروطه ای که شیخ فضل الله نوری درش کشیده میشه خیلی عجیبه. یعنی هیچ وقت قاجار اراده هم نمیکرد که یه همچه شخصی را بکشید. حالا شما حساب کنید غرب کینش با همه معنویت، حالا اومده از سمبول معنویت که داره میگه که ما باید اصالت را بدیم به وحی الهی، خب اینو میکشندش. حالا حضرت امام درست در همون زمان کاملا در یه بلوغ فکری هند، خب یه جوانی که داره در عمق دینی تدبر میکنه، از اون ور در عمق اجتماع حاضر است. این برایش این سوال اولی هست، چه باید کرد؟ چه بر سر ما دارد می آید؟ یعنی اگه این فکر را کسی نکنه نمیتونه آماده اشراق بشه. چه یعنی داره چی میشه؟ بعضی اصلا حالش ندارن اینجور فکر کنن، جرأت نمی کنن. بعضی ها اگه مثلا در دوره های از انقلاب فکر میکردن چه بر سر ما میاد، سنکوب میکردن، بنابراین فکر نمیکردن. داریم دیگه، مثلا که طرف نه دیگه بخواد فکر کنه درب داغون میشه، او فکر نمیکنه. ولی خب نتیجه هم نمیگیره اون نتایجی که باید بگیره. چه دارد بر سر ما میآید؟ 3 کجا هستیم و به کجا میرویم؟ این کجا هستیم تاریخی رو شما حالا بعد عنایت بفرمایید، دقت کنین، معجزه وار در صحبت امام میبینیم. چون ما خواستگاه بعضی سخنهای حضرت امام نمیشناسیم، فکر میکنیم یه ملای متدینی داره 4 تا نصیحت میکنه. بعد از خودتون این سوال برده هست که چرا متفکران بزرگ و انسانهایی که خودشون اهل فکرهای بزرگن این همه ارادت به امام دارن؟ خب این به اصطلاح موزله باید همینطور حل کرد. به قول بزرگان میگن کسی این حرفا میفهمه که خودش از این سنخ فکر را داشته باشد. این که ما در کجای تاریخیم، کجا میخواد برد، به نظرم یکی از عالی ترین قسمت های شخصیت امام اینه که جایگاه تاریخی زمانشون را خیلی خوب میشناخت. که مدرنیته میخواد چه کار کنه، تا کجا میاد، با چه روحیه میاد، ما چه خصوصیاتی داریم، چقدر میتونه در ما نفوذ کنه، چقدر نمیتونه. اینا اینقدر فکر بوده است که آدم بعد که زاویاش را میبینه عظمت این نوع روحیه اونجا معلوم میشه. 4مین نکته، چه کار میتوانیم؟ بنده سراغ ندارم غیر از امام کسی را در این تاریخ 70-80 ساله که جواب این سوال درست تونسته باشه بده. این که میگم سلسله شیخ فضل الله نوری یا مدرس و آیت الله کاشانی و امام رو یه سلسله بگیرید، اینا تنها کسایی هستند که همشون خوب فهمیدن حالا باید چه کار بکنیم و میبینیدم که یکی‌اند و اینقدر یکی‌اند که اگه وقت بگذارین مطالعه کنید نمیدونین که عجیبه، امام خط از مرحوم مدرس گرفته یا مدرس از امام، و جا میخورید که یعنی اینقدر مرحوم مدرس یا آیت الله کاشانی یا شیخ فضل الله نوری در امام منعکس هست. ما یه مقدار نه فاصله داریم، اگه خود امام اصرار نکرده بودن که اینقدر ما به مرحوم مدرس نگاه کنیم شاید ما متوجه نمی شدیم مدرس چقدر بزرگ بوده است. حالا پس اینا رو از این جهت عرض کردم که شما هم همینطوری، هر کس اگر بشناسد، بهش میگن ادراک الهامی را، شیعه به حمدالله ادراک الهامی میشناسه، یعنی شیعه معتقد است که انسانهایی در عالم هستند که اینها قلبشون محل انوار قرآنی است. نمونش رو خود اهل بیت دارین دیگه، شما مگه معتقد نیستین که متحرون المتحرون مقامشون انس با حقیقت قرآن است؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون. خب هر شب هم مستحب است این سوره رو بخونید به اعتبار اینکه جایگاه یه همچی فکری را نگذارین از ذهن و ذکرتون بره. خب این فکر و فرهنگ رو اگه کسی بشناسید، اینجوری هم فکر کنید، بهترین راه اینه که منتظر باشه تا نوری از غیب بیاد. مدرنیته یکی از مشکلاتی که برای ما به وجود آورد اینه که این نوع فکر و فرهنگ رو نمیشناسیم. اگرم بشناسیم شواهد زیادی اون وقت میبینی. حالا شما یکی از جملاتی که مقام معظم رهبری فرمودن در اصولگرایی فرمودن که ایمان به آیند، ایمان به آینده یه فکر و فرهنگه. یعنی ایشون معتقد است که اگر جامعه آماده باشه انواری به قلب جامعه میرسه که جلوش رو از ظلمات پاک میکنه و میره جلو. حضرت امام فرمودند که ما در پیروزی انقلاب مقلب القلوب بودن خدا رو دیدیم، یا در مورد خرمشهر فرمودن خرمشهر را خدا آزاد که این همین جنس فکر است. یعنی امام میفهمند که اون فرمانده ها وقتی که دور هم نشستن عمق معضل رو میشناسن، در ذیل تفکر شیعی اینها مستعد تجلیات الهی هم. نمونش رو مرحوم برونسی رحمت الله علیه گزارش میده تو اون صحنه که حتما مستحضرید، که خاک های گرم کوشکا به همین اعتبار اسمش رو گذاشته است، که میگه یه صدای یک زن محترمه ای تحت عنوان فرمانده بهم دستور داده اون جوی عمل کردم، و بعد فردا که روز شد دیدیم که درست ما درست مقر فرماندهی عراق رو زدیم بدون اینکه تو اون تاریکی من چیزی دیدم. این نمونه ها چیزایی نیست که به راحتی بخوایم بگون یه نمونه است، یه فکر و فرهنگه. منم خیلی دلم میخواد بتونم اینا با هم دیگه در میون بگذاریم. مشکلمون همون حجاب مدرنیته است. مدرنیته چون نسبت ما رو با آسمان قطع کرده است و موبایل جا ملکوت گذاشته است، قبلیا با قلبشون ملکوت رو، ملکوت مثل همین ماهواره است دیگه، میگه شما با این موبایل نمیان منعکس میکنید به اصطلاح این صوت ها به ماهواره و بعدم میرزنین هر جا که خواستی. قبلا ملکوت جاشا گرفته بود، قلبها با ملکوت مرتبط بودند و از ملکوت به همدیگه پیام میدادن. مادره مثلا قشنگ بدون اینکه هی هر رو به بچهش تلفن بزنه میدونست که بچهش در چه حالیست و قلبش میشناخت و رفقان با هم ارتباط ملکوتی داشتن، برای همین هم بیشتر رجوع به کل نورانی بود نه جزء ظلمانی. حالا شما فوقش تلفن میزنه مادره به بچهش چیکار میکنی؟ میگه هیچی، صبح نیم رو خوردم. راضی میشه. قبلا روحشون همو میشناخت و مرتبط بودن. این فرهنگ تقریبا در حجاب رفته است، ولی حقیقتش در دل شیعه هست و روحانیون اصیل ما از این نوع انوار برخوردارن. که عرض کردم شما هم اگر در یه شرایط روحی قرار بگیرید و اون ایمان رو داشته باشید، بخواید همون الهامات رو دارید. اولیای الهی اومن در نماز شباشون راحت تر به این میرسن. تو روایت هم داریم که نماز شب متیه با سرعتیست، یعنی مثل اسبی که سری میره بالا آدم ها سیر میده. ما تو این موندیم، یه خود خسته نشین تا من بتونم یه جوری مسئله را به حضور بیارم، بعد مسئله زودتر جلو میره. میخواییم بگیم که حضرت امام انقلاب اسلامی به قلبشون اشراق شد. موادی که بتونیم به این برسیم یه خود کار میبره، باید هی رفلکساشا، نه عمل و عکس العملاشا، حالت دیالکتیکیشو هی پیدا کنیم تا ببینیم شواهد خوبی پیدا میشه برای این. برای اینکه این یه خود روشن بشه، اصلا باید فرق بین اشراق و با تعقل اول متوجه باشیم که ما وقتی تعقل میکنیم و یه فهمی رو متوجه میشیم، یه مطلبی رو متوجه میشیم، خب اگه یک روح دیگه ای داشته باشیم که به جای اینکه تعقل کنیم توجه کنیم، یعنی وجهه روحمون را به طرف عالم غیب بندازیم، خب اشراق میشه به جای تعقل. در تعقل یه مفهوم میاد پیش آدم، در اشراق نه، اون حقیقت با تمام زوایاش میاد. در تعقلم صورت حقیقت هست اما در حد مفهوم. اینا متن نگاه کنین ببینیم چی شد. متن از تفاوت تعقل و اشراق اگر خوب مبرهن شود که حضرت امام رضوان الله تعالی یک حقیقت زنده برای تاریخ معاصر ما هستند که با اشراقی که بر قلب ایشان شده انقلاب اسلامی را شکل داده اند، معنی رجوع به ایشان معنی خاص خود را خواهد یافت. زیرا وقتی یک حقیقت به صورت اشراقی تجلی کرد، تمام زوایای حقیقت را در همان حد و مرتبه با خود به همراه دارد و انسان را به بصیرت همه جانبه میرساند. فرق موضوع اشراقی که بر قلب تجلی میکند با موضوع فکری که عقل متوجه آن خواهد شد این است که فکر انسان را در موضوع خاصی جلو میبرد، ولی در اشراق تجلی نوری حقیقت است که به صحنه آمده با همه جامعیتی که حقیقت با خود دارد. همین جام دقت کنید جملات رو بعد که نگاه کنید ملاحظه میکنید که در تعقل شما میرین به سوی حقیقت، اون هرچه که شما شأن دونه رخ می نمایاند. در اشراق حق میاد سراغ شما، اونجا دیگه هبه است، در هبه با کریم روبروید. اما یه وقت از میگوی خدای بده، راستی که شما میگوی بده میده، اما یه وقت منتظر میمونین تا خدا بده. این که میبینین در اشراق همه جوانب یه موضوع برای انسان روشن میشه، ولی در تعقل به همون اندازه که آدم رو موضوع دقت کرده است، به قول فیلسوفا میگن نتیجه تابع اخص مقدمتین. شما به اندازه ای که کبرادون رو اووردی در صحنه تبعیت میکنید اون حقیقت با کبرای شما، اما در اشراق که شما چیزی نبردید، فقط انتظار دون رو بردید. حضرت امام چند تا چیز رو جمع کردن و از همه مهمتر فهمیدن که خودشون نمیتونن کاری بکنن. شخصیت امام به عنوان یه شخصیت عارف سالک متوجه است که باید بیش از یه فکر جزئی با حقیقت روبرو بشه. این از الفبای تفکر عرفانیه. یه عارف اولین قدمش این است که منتظر میمونه تا حق بیاد. وقتی ظرفیتی به این زیبایی که تو اون چهار جز عرض کردم میبینه، نمیشه به این اسلام راضی بود، نه زمانه حتی این اسلام هم میذاره برای ما بمونه. زمانه ای که اومده با مدرنیته میخواد تمام زندگی ما را در اختیار خودش بگیره، همه اسلام هم نمیذاره برای ما بمونه. اگه علمای معاصر امام و مسلمانای معاصر امام هم همینا میفهمیدن، اگر قلبشون به امیدواری امام بود که خب بعد اشراق همسنخ امام داشتن، همزبان میشدن، همطور که امام با مرحوم آیت الله کاشانی همزبانه و همطور که بعضی علما با حضرت امام همزبان بودن، ولی بعضی ها نمیدونستن چی شده است تا آماده باشن اون اشراق را. یعنی فکر میکردن این اسلامی که فعلا دارن که بازاریه میاد از آقا چیز میپرسه و طرف میاد راجب زنش و بچهش از آقا چیز میپرسه، این میمونه. شما اگه یه آماری بگیرید، حتی سال 42 چند درصد مردم ما مدرسه میرفتن؟ یعنی درصدی نبود که حکومت به اصطلاح جمعیت غالب باشه، تازه در حدی مدرسه می رفتن که روح حوزه و دیانت جاری بود. خب این بنده خدا فکر کرد که حالا که ازش میان مسئله می پرسن، تا 100 سال دیگه هم مسئله می پرسن، می گفت این حاج آقا روح الله چه اینقدر هرس می خوره، چه دل واپس هست. شما اگه خاطرات سال 43 امام را که راجع به کاپیتالاسیون صحبت میکنند دقت کن، هم صحبت امام و هم حواشی اون جلسه را، شاید بتونیم حالا با همدیگه یخت حرف بزنیم. جمله ایشون نیست که من خود آقای روحانی تو اون کتاب تحلیل از نهضت امام میگه وقتی امام اومدن چشماشون قلوه خون بود، پریشون ظاهر، بسیار پریشان، این ظاهر قد. بعد می فرمان 3 شب از من خواب نرفتم، از خدا آرزوی مرگ می کنم که گریه مردم. و بعد اون صحبت هم. چی می فهمید که می بینه در اسلام عزیزی که زهرای مرزی اینجوری براش سیلی خورده است و حفظ کرده؟ فقط هم تو این مکتب شیعه داشت حفظ می شد، جای دیگه که خبری نبود. حالا این هم داره میره. حالا معلومه که خب این اشراق حق این مرد الهیست و حق هیچ کس دیگه نبود، اگه نبا ایشون داد می زدن، الا اونایی که همسنخ ایشون غم خوردن و همسنخ ایشون هم اشراق بهشون شد. اینا رو نگه دارین که بگیم که همسنخ ایشون تا غم نخورید، همسنخ ایشون اشراق بهتون نمیشه. اینا گاهی همطور داریم زود رد میشیم. اینا جا خودش مبنای حرف ما اینجا اون معارفیست که گفتن برامون. حاصل قضیه این که پس اشراق یه جنس خاصی داره که طرف به امید حق اومدست به میدون، بنابراین بر اساس کرم حق بهش میرسه. حالا دلایل و شواهد انشاءالله روشن میکنه. خب ولی در اشراق تجلی نور حقیقت هست که به صحنه آمدن. ببینیم ما لغاتمون اینجا این نیست که نور حقیقت هست که این گیر آورده است. ما نگفتیم این رفت گیر آورد، اگه گفته بودیم معلومه است که ما جاهل بودیم نسبت به مکانیسم اشراق. میگیم که اون به صحنه آمده. و دیگه سطر قبلی هم نگاه کنین، دقت کنین، اینا رو از جهت عرض میکنم که گاهی متن حواستون باشه. میگه فرق موضوع اشراقی که بر قلب تجلی میکنن با موضوع فکری که عقل متوجه آن میشود. یعنی اینا دو تا ادبیات هست تو موضوع. بله، انسان را در موضوعی خواب. موضوعی که از طریق تفکر به دست میاد مثل رجوع به نور سبز است در نور بیرنگ، ولی در موضوعی که در اشراق به دست میاد مثل تجلی نور بیرنگ است حتی به نازله. یعنی جا نخورین وقتی میگم که آقا قرآن به نازله در زین تشیع، در ذیل تشیع حضرت امام به قلب امام اومده است. خب حالا این قرآن مگه به ما نگفتن که وقتی که تاریک همه جا را گرفت شما چه کار کنین؟ به قرآن رجوع کنین. خب حالا به کدوم قرآن رجوع کنی؟ به قرآنی که با ایمان به اون قرآن قلبتون ازش حکایت میکنه. اینجوری مسئله رو جلو برید ببینید که داریم قلوف میکنیم یا داریم فرهنگ تشیع را بازخوانی میکنیم. هی میگیم فرهنگ اهل البیت، فرهنگ اهل البیت یعنی ما در دامن این عالمان دین از جنس خودشون بشیم در ذیلشون. عرض کردم ما یه وقت یه نکته میخواییم از دین، یه وقت همه دین را به نازله میخواییم. ما معتقدیم دوستان اهل البیت همینطور که قلب امام همه دین است با اون شدت کامل، دوستان اهل البیت اگه درست راه برن همه دین را دارن به نازل. و خودمونم اعتقادمون است که این بچهای شهید همینطور بودن. یعنی شهدا خاص‌ترین خواص بودن نسبت به اینکه این شعور فوق‌العاده‌شون از کشف همه دین بود در ذیل یه عالم جامعی که خودش قلب قرآنی داشت. در فکرمون بود. ولی در موضوع اشراق مثل نور بعد در فکر موضوع مورد تفکر را شما گزینش می‌کنی، ولی در اشراق موضوع از بالا می آید و چون موضوع از بالا و از حضرت الله که جامع جمیع کمالات است می آید، قلب آن کسی که منور به اشراق می شود تمام زوایای حقیقت را در همان حد و مرتبه نازل می بیند و می نمایاند. دقت کرد اون جلسه عرض کردیم، میگه اگر درست راه برین فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذانون یسمعون بها، قلبی پیدا میکنید که تعقل میکنه، گوشی پیدا میکنید با اون ارتباط خاص که میشنوید، اونجا دیگه نور از قلبی که عقلش عقل قرآنی باشه غیر عقلیست که کانتی باشه دا نمیدونم غیر کانتی باشه. خیر اینجور نیست. منظور این رو حالا باید نگه داریم. بعد یه ادعاهای بزرگتری هم داریم. ما معتقدیم برای نجات از این ظلمات شیداساز باید یه فرهنگ نورانی شیدایی بیاد وسط، و این حتما یه فرهنگ ملکوتی باید باشه، و حضرت امام از این جنس نمونه های دین هستن. یعنی ما در ذیل شخصیت حضرت امام اگه بتونیم سلوک کنیم یه شخصیت جامعی میشیم با همون شیدائی و روحانیت عرفانی و فقهی و احکامی و فلسفی و حماسی که این روحیه اون روحیه جهادی که مقام معظم رهبری می فرماند که یکی از خصوصیات اصولگرایی باید جهادی باشه به همین معناست که همه اینا اگه بخواد جمع بشه ما میتونیم ادامه بدیم حیاتمون را. و اینا در ذیل شخصیت امامی که اولا خودش اشراقی گرفته، ثانیا اشراقی میتونه به ما بده، حل میشه. بر این اساس در رابطه با حضرت امام و انقلاب اسلامی تعبیر اشراق را به کار میبریم و در عمل هم هرچه زمان گذشت بیشتر روشن شد که اندیشه امام همه جانبه نگر و اشراقی است. مقام معظم رهبری با توجه به همین امر در رابطه با چگونگی به وجود آمدن بسیج میفرمایند. خوب دقت کنید، جملات ایشون را از کردم نشون میده نگاهشون به رهبری یه نگاه عادی معمولی به عنوان یه دانشمند بزرگ نیست. تعبیرا نشون میده ایشون در رابطه با بسیج میخوان حرف بزنن، میگن این دل نورانی امام بزرگوار ما بود. این یه نکته که چی؟ که به این حقیقت دست یافت و به الهام الهی و به کمک الهی این را تحقق بخشید و زمینه عظیم منور مردم مؤمن یک چنون محصولی را به انقلاب داد. یعنی بسیج را میگن اینه. خب شما دقت کنین چرا ایشون اینجوری امام را نگاه میکنه که این بسیج یکم ممکنه ما هرس میخوریم فلانی سخنرانی که بله من فکر کردم رفتم به امام بسیج را پیشنهاد کردم، ایشونم گفت چشم بیچاره آدم بیری میفهمد. یکی از این عزیزانی که ما هم دوستشون داریم میفرمودن که قبل از انقلاب رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، خلاصه گلکاریای خودم و شنگول که آقا این آیه اینا میخواد بگه اینا میخواد بگه، ایشون هم خوب گوش دادنده هیچی نگفت، گفتن بله. بعد که دیدیم کتابشون همون وقت زیر چاپ بود راجع به این آیه همه اینا رو با صد برابر بهتر گفتن، هیچ اونجا نگفتن. ایشون گفتن بیرون که اومدم به نظر خودم این بود که یه چیزی آقای طباطبایی هم دادم. خب مردم بیچاره این فکر کرده حالا که میره پیش امام یه چیزی میگه ده اینا، ایشون هم خب با اون رو فرهنگ اینا اینه، این از فرهنگ اینا اینه است که خب گوش میدن. نه خب ظرفیتی من خدا همین است، نمیشه که اشکالش هم بگم. بعد این میبیند که اون چیزی که امام مطرح کردن یه وجهی از این پیشنهاد این داره، بقیهش هم که بزرگی های اونا نمیبینه که میگه آقا من گفتم دم خاطره مینویسن. بعد اگه این خاطرات یکی بخونه و در جریان نباشه میگه عجب، پس این به امام خط میداده که اینقدر مهم بوده است امام، پس این مهمتره. اینا را آدم وقتی نه این جوریه با... حالا ببینید مقام معظم رهبری چطوره نگاه کنه. میگه آقا این که عرض میکنم این واقع است دارم میگم، ما یعنی یا آقای رسما اومدن گفتن که ما رفتیم به امام پیشنهاد کردیم ما بسیج آقا تشکیل دادن. یه آقا یک، حالا این حساب که این جوری تازه فکر کنم که خیلی فکر کرده است اینا. وقتی این نگاه چرا؟ چون جایگاه اشراقی شخصیت حضرت امام رو میشناسم. بعدن روشن خواهد شد کسی میتونه اینجور ببینه که خودش از این جنس فرهنگ ها پروریده شده باشد با این فرهنگ ها. خب متن ادامه ملاحظه بفرمایید. ایشان نگاهشون در مورد شخصیت امام این است که حقایق به قلب امام الهام میشده، حتی موضوعی مثل تشکیل بسیج. خب اگه رسیدیم به این که انقلاب اسلامی اشراق است و هنوزم دوباره عرایز جلسه اول و عنایت بفرمان، ما روشمون روشی است که هی باید منعکس کنیم موضوعات رو به هم تا هی هر موضوع آینه بشه اون موضوع رو نشون بده، دوباره اون موضوع آینه بشه این موضوع رو نشون بده. اینم از قرآن داری، یعنی عرض کردم عذر میخوام تکرار میکنم. ببینید شما جلسه اول که با قرآن آشنا میشین که یخته بگو انگار خوبه، هی میرین جلو، هر چی میرین جلو تدبر میکنین هی خود قرآن آینه خودش میشه، بعد از یه مدتی یقین میکنین که این وحی است. یعنی خود قرآن اثبات میکنه وحیانی خودش، کس دیگه که عرضه نداره کی میتونه ثابت کنه قرآن وحی است غیر خود قرآن؟
خب ولی یکی میگه خب از اول نخی از اول هم شوخی نداریم نمیتونید، ولی هر چی جلو برید هی منعکس میشه. شما انتظار نداشته باشید یه ادعایی که ما میکنیم که انقلاب اشراقی است، بعدم میخوام بگم در سلوک این قلب امام، فقط در ذیل قلب امام میشه سلوک، نه از اول ما همه را بتونیم مثل فرمول ریاض دو تا دو تا بگیم. اصلا عالمه که اینجوری کسی باش برخورد نمیکنه. در عالم رفتن یه جوریست که آدم باید یه شعوری پیدا کند، حس کند مسئله را و هیم تعمیقش بده. خب گفتیم اگر انقلاب اسلامی اشراقیست، خب یعنی همه جوانه و در نظر گرفته است، هر چه جلو برد بیشتر معلوم میشه همه جوانه و در نظر گرفته. خب یکی از ملاک های اشراقی بودنه، هم در عمل این را میبینیم، هم که عرض کردم مقدمات کمک میکنه. متن میخونیم، تمام حرف این است که باید بفهمیم انقلاب اسلامی یک اشراق و الهام الهی است که به حضرت امام اشراق شده و به همین جهت است که انقلاب اسلامی تمام مشکلات آینده خود را از قبل میشناسد و توان عبور از آنها را دارد و نظام اسلامی بر اساس آموزه های حضرت امام ناخودآگاه طوری موضع گیری میکند که مشکلات آینده به خوبی در درونش هضم میشود. نمونه های عجیبی در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم که دشمنان فکر نمی کردن انقلاب بتواند از آنها عبور کند، ولی طوری پایه انقلاب گذاشته شده که فتنه هایی را که دشمنان اسلام با هزار زحمت تهیه کردن به خوبی در خود هضم می کند و جلو می رود. مقام معظم رهبری این اشراق را در شخصیت امام می شناسند و لذا نگاه رهبری به انقلاب اسلام و به امام نگاهی نیست که معتقد باشند حضرت امام صرفا فکر کردن و فرمان تشکیل بسیج را دادن. میگن به الهام الهی، یعنی حتما خودشون فکر کردن جایگاهشون چی کار باید بکنیم دوره قیدی. خب راحت که میتونن یه ارتش جنسش جنسیست که با ساختار عقل غربی هماهنگ میشه. چطوری؟ مثلا شما دیدین در جریان فتنه بیش اون بنده خدا و خوشحال شده و گفت چون که بیشترین رأی به آقای موسوی دانشگاه یا دادن، پس معلوم است که ایشون مترقی تر است. خب این هم تحلیلش اینجوری راست میگه، ولی سوال نیست که آیا این نوع عبور از انقلاب که آقای موسوی عزم کرده است الف باش را کیا بیشتر بهشون تعلیم داده شده است؟ دانشگاهی که به این معنی است که ما به دانشگاه بدیم که بخوان دانه خون علنه این است که این نوع تفکر، این ساختار، یکی از خوبیایی که دم عزیزان اسنای می فرمودن اگر انقلاب اسلامی هماهنگ شده بود از طریق دولت موقت با دنیای مدرنیته، یقینا الان منحل بود. حرف عالمانه است، برای همینم ذهن من مونده است. دقت کردین دولت موقت اومده بود که تمام ساختار ما را هماهنگ با غرب کنه. اگه بچه ها نیومده بودن به همون نحوه گرفتن لانه جاسوسی و فاصله دادن انقلاب از اون دنیای غرب و دنیا آقایون ملی مذهبی، الان ما انقلاب منحل بود. خب حالا این نکته رو داشته باشید که اصلا چی میشه که بعضی کسایی که یه زمانی برای انقلاب زندان رفتن مبارزه کردن، اینا نمیتونن با انقلاب بیان، چون انقلاب جنسش همه جانبه نگره. اینا جنسشون فکری و محدوده. اینا سعی میخوان بکنن فکر خودشون رو به انقلاب تحمیل کنن، برعکس اونایی که سعی میکنن خودشون هماهنگ انقلاب کنن. اینا حتما یه زمانی درگیر میشن، اوناشون هم که تال نشدن بعدا حتما میشن، یعنی نمیشه که نشن. یعنی ببینید یک کسی فکر، هر کی فکر خودش اصیل میدونه، منم فکر خودم اصیل میدونم، اما یه وقتی میام میگم آقا نه، من یه چیزی بالاتر از فکر خودم قبول دارم که با رکوع و سجود به هدایت الهی نایل بشم. اینجا باعث میشه که میام و انتظار یه لطف رو میکشم. اونایی که فکر خودشون همه چیز بدونن و برای انقلاب جایی به نام اشراق و لطف الهی قائل نباشن، سعی میکنن انقلاب رو مدیریت کنن با فکر خودشون. یه نمونه عجیبی در تاریخ داریم، خواهش میکنم بعدن روش رخ بذارین. این القدیر عزیز مرحوم امینی میگه که ابو سعید خدری ناقل روایت است که رفتم خدمت پیامبر در کجا؟ در جنگ خیبر. یعنی اردو زندین که جنگ خیبر، فتح خیبر چندین روز طول کشید تا بالاخره کار به انجام. میگه خیمه زده بودیم پشت قلعه و همطور نشسته بودیم بالاخره چی کار کنیم. گفتم خدمت پیامبر یه دستور اخلاقی بگیرم که آقا مثلا آدمی متدینی بوده، امیرالمومنین هم تعریفش هم میکنن. میگه که خلیفه دوم بعد اومدم از چیز بیرون، از خیمه خلیفه دوم دیدم. گفت کجا بودی؟ گفتم خدمت پیامبر. گفت برای چی رفته بودی؟ گفتم مثلا ببینم چی کار کنم که مثلا تشویشم کم بشه. میگه اون چنان با مش زد تو سینم که به شدت درد گرفت و بعد رب با پیامبر دعوا کرد که این کار از چیست؟ حالا وقت جنگ است، اخلاق بازی یا چی؟ اینا نگردن تا آخرم نگردارید که یکی از همین قدس اعتقادش نمیگه پیامبر پیامبر نیسا، نه ما از... نه میگه که تو چرا فکر نمی کنی؟ فکر یعنی نه اینکه به جهت یه قلب مبارکه که مستعد وحی بوده، نه دیگه خدا باید وحی میکرده، وحی کرده حالا ما به طبق این وحی عمل کنیم. اما اینجا ما باید این زاویه رو نگه داریم، قلبمون رو نگه داریم تا این اشراق بمونه، نور بشه. بعد از نور سیره ایشون هم دقیقا نشون میده این حرفا توش نیست. زیاد دارین خود نگاه که همرم از مرحوم علامه هم میدونید که بر متون اهل سنت میاره. میگه که یارون نشسته بود خیلی مسلمانی گوشه مسجد داشت حالی میکرده اینا، خلیفه دومت با لغت زد بشه باشه برو به کارات برس. این کارات چیست؟ یعنی این روحیه را داشته باشید تو خود انقلاب شما می ندارید که یه عده قبول ندارن، میگن نه مدیریت میکنیم انقلابا. اینا عموما با انقلاب مسئله دار میشن. اما یه عده نه، میگن ارادت به انقلاب میبرزیم تا شایسته سربازی انقلاب بشیم. یعنی در واقع اینا خودشون رو در هماهنگی با اشراق انقلاب قرار میدن. حالا شما تو دنیا ببینید دو نوع رهبر داری، یکی مثل مقام معظم رهبری که با نهایت دقت سعی میکنن که از بهره های نورانی انقلاب بهره مند بشن. به همین جهت تعبیراتشون نسبت به امام خیلی خاص است. همین اون هفته بود دیگه، 13 آبان، دو روز قبلش که با دانشجوها و دانش آموزا صحبت کردن، همه حرف امام که پیش اومد جملش این بود: امام عزیز ما این مرد یگانه تاریخ مقابل کاپیتالیسم است. اصلا تعبیر رو ببینین، یه مرد یگانه. خب اینا چرا؟ این برای اینکه میفهمن یه فکر و فرهنگ است امام. اینا نسبتشون با انقلاب نسبت دیگه است، فرق میکنه با اونایی که میگن نه ما باید انقلاب رو مدیریت کنیم. وقتی اینا اگه بخوان با عقل خودشون انقلاب رو مدیریت کنن، خب میدونین که انقلاب میره در ذیل غرب. خب اون چه که حالا اینجا متن نگاه کنین ببینیم نمیتونین جمعش کنیم. جنس نگاه اشراقی به عالم آن است که صاحب آن نگاه به نهادهای معمول دنیای ظلمانی هیچ توجهی ندارد. این یکی از اساسی ترین حرفا. چرا؟ هم خاطرش را نقل کنم، هم دلیلش را باید مشخص کنیم. میدونین که ما که من میگم مال سال 56 است به نظرم، که یه نوار از نجف بچه آورده بودن، ما داشتیم گوش میدادیم از حضرت ما. اونجا باورمون این مد یهودی امام میفرماند که این حقوق بشر اینا چیزا بی خودیه، اصلا بهش امید نداشته باشید. خیلی ما وارفتیم، چون اون روز همه فکر این بود که آقا با حقوق بشر شما این چیزی که اینقدر راحت پذیرفتین، اون زمان که حرفا نبود که، همه امیدشون این بود که با حقوق بشر خلاصه شاه را محکوم کنیم. روزنامه تایم میخوندیم برای این که ببینیم کجا مثلا یه سطری پیدا کنیم که ما چه ناشی، که مثلا اینجا مثلا آقای براهنی یه سخنرانی در انگلستان کرده است، اونجا نقد کرده است مثلا دولت شاهنشاه رو، و روزنامه تایم هم توی پاراگراف نوشته است. ما چقدر ساده بود. حالا می امام با ما چی کار کرده، یعنی حالا ببینیم با شما چی کار کرده که حالا به ریشه اون زمان میخندید که آخه دیوونه ها اصلا حقوق. شما نمونهش آژانس ها میبینین دیگه، خیلی عالی بود این تحلیل عزیزان که تمام نهادهای بین المللی را فراماسونرها درست کردن، حتی سازمان ملل میدونین که اصلا علائمش فراماسونی است، که صهیونیسم رو بر عالم حاکم کنه. حالا این اردوگاهشون به هم خورده، خب معلوم است هر چی دلشون بخواد هرس میخورند، عصبانی میشن. منظور ارزم اینه که امام این که در اول تمام این نهادهای بین المللی را هیچی میدیدن که این مشخصه، چرا به اینجا چرا روش فکر کنه؟ اگر یه کسی قلبش اشراق شد، خب خواستگاه نهادهای ظلمانی رو راحت میبینه. اینکه شما تعجب میکنید، خواهش میکنم به این دقت کنیم که چرا امام اینقدر به مردم بها میده. اینا هممون قبول داریم، دلیلش چیه؟ خب قلب مردم محل تجلی انوار الهی، ولی قلب نهادهای بین المللی که تجلی نفس اماره است. اگه من میتونستم با حوصله صحبت کنم، اون وقت ارادتتون به مقام معظم رهبری تو این سفر کرموشا و این همه تاکید بر مردم یه جایگاه خاصی پیدا میکنه. این که میگم ارادت، چون من و شما هنوز عبور نکردیم از این که روزگارا فوق سیاسی بودنش ببینیم، الهی ببینیم، سیاسی هم بر اساس الهی. هنوز این مواد مخدر سیاست زدگی نمیذاره ما بالاتر فکر کنیم. همین حالا راستش من برای شما که میگم دلواپسم که شما بگو اه پس ایشون هم مثلا چیز با یه نگاه سیاسی طرفداری از رهبری میکنه، چون انگار طرفداری از رهبری به جز سیاسی توی عالم نمیشه. خب من خیلی خسته میکنم ذهنم و خودم که یه همچین نگاهی داشته باشم، اما نه اینجور نیست. یه مبانی داریم، بعد میبینیم رهبری بر اساس اون مبانی فوق‌العاده قیمتیست. خب معلومه است که اینجا یه ارادت، به چه زبانی باید بگم، یه ارادتی است که مبنای اشراقی توش خوابیده است. دوباره برگردیم به بحث، نگاه اشراقی نهادهایی که خواستگاهش نفس اماره است به کل نمیبیند، ارزش نمیده. ولی این دیگه تحقیقش با شما. صحبت های امام از اول تا آخر ببینید راجب سازمان ملل، حقوق بشر، همش یک بی‌اعتنایی کامل است. خب این بی‌اعتنایی کامل غیر این است که بریم حرفامون رو از این پایگاه ها بزنیم. اون کاره که دیدین که یادم است اولین بار آقای دکتر ولایتی که رفتن سازمان ملل بهشون ایراد گرفتن که آقا چرا رفتین؟ خیلی حرفی گفتن، ما از این تریبون ها برای اینکه سخن خودمون رو بگیم استفاده میکنیم، نه اینکه درست از این تریبون ها ساخته شده است که بیایم سخن صهیونیست داره بگیم. بدون استثنا فقط یه فکر است که فعلا زرنگی داره میکنه که ماورای روح این نهادهای بین المللی میتونه تصرف کنه. اینم به جهت اینه که صاحب هستی، صاحب الام پشتشه. ما نه تصرف میکنیم تریبونه های عالم را. این خوبه، ای کاش همه جای از امون میمه. گاهی نه، منفعله، اون بدبختی ماست دیگه. خب برگردم به عرضم که پس وقتی رسیدید به این که اشراقیست نگاه طرف، خب معلومه از این نهادهای بین المللی هیچ اعتباری براش قائل نیست. وقت جایگزینش چیه؟ شما دوباره برگردید
این ساده میگذرید و هنوز حرف ما مونده است که ما معتقدیم خداوند قلب مردم رو در اختیار دارد و بنابراین اگر که نه با نگاه سودنگارانه، با نگاهی که خداوند این قلبها را محل الطاف خودش قرار داده است به مردم نگاه کنیم، خب انقلاب ما انقلابی است که انعکاس اشراق در اشراق میشه. بلدید دیگه، طرف بسیجی اومده بود به حضرت امام گفته بود که رفتیم مشروب بگیریم، حالا چند مورد اگه یادم باشد میگم ببینید، رفتیم مشروب بگیریم، بعد دیدیم که این سگه نمیذارد ما بیان، هرچی ما میگم بیام در خونه مشدی بودن که سگ داشتن در اینا بعد انقلاب، گفت خلاصه منو مجبور کرد برم تو زیر زمین، با اینکه مشروبمونه گرفته بودیم خواستیم بیام خونهمون دیگه بریم سر اداره، گفت رفتیم تو زیر زمین، یا علی اینجا که اسلحه خونه است، یعنی اینا یه تیم بسیار قوی بودن، این اسلحه رو آماده کردن، یه کشت و کشتار سگ مأمور بود. حضرت امام اومدن تو سخنرانیشون گفتن سگ مأمور بود که نگذارید ما ضربه بخوریم. اینجا سوال بردم میشه، امام مگه از قبل خودش اشراقش نمیشناسه چرا به نشاط میاد؟ برای اینکه قلب مردم المؤمن و مرآة المؤمن. حالا میتونم یه چیزی بگم که شاید تا حالا جرأت نمیشد بگم، شما در کربلا میبینید که امام حسین نفرین میکنید به فلانی، چون میگفت به امام حسین اومد گفت که آتش اومدید پشت خیمگار آتش انداختن نیار سوزوندن، گفت حسین از آتش قیامت برخوردار میشی، از این آتش ما را میترسون، حضرت نفرینش کردن، همونجا رفت که به اصطلاح ادرار کنید یه مار گزیدش کشتش، حضرت نفرینش کردن، حضرت سید و شهدا شوک کردن که خدا اینقدر زود محل به ما گذاشتی. اینا رو بهش میگن چی؟ انعکاس متفاوت، که این صحنه رو اون به وجود آورد، حضرت حقانیت خودشون رو در همین صحنه دیدن. عالم اشراق از این پیاما خیلی زیاد داره، تو کربلا به خصوص خیلی سوالا براتون پیش میاد، بعد میبینید که حضرت با انعکاس‌های مختلف قوت میگیرن که این همون وعده است، چون در اشراق آدم کلی میبینه، مثل موبایل نیست که بپرسه صبح چی خوردی، اما میفهمه بچهش سیره است، یعنی وقت حالا برای این که مثلا این اشراق هی به جوانب خودش پیدا کنه انعکاس مختلف میخواد. خب تموم شد حرف من، پس جمله را کامل بخونم. میگه که جنس نگاه اشراقی به عالم آن است که صاحب آن نگاه به نهادهای معمول دنیای ظلمانی هیچ توجهی ندارد و به آنها امیدی نمیبندد، او به مردم رجوع میکند و به همین جهت جز تشکیل بسیج مردمی در منظرش نمی آید. این هنوز ابهام داره، باید بعدن خوب روشن بشه که چرا میگن به مردم رجوع میکنه، این چه جنسیه. در سایر امور نیز از کارهای سطحی و از مشهورات بیپایه و اعتبارات خالی از نفس الامر پرهیز دارد. خدا به حقیقت نوری که شهدا را به سیر صحیح راهنمایی کرد، ما را از هدایت‌های قدسی خودش محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.